بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن درباره مسئله پنجم به نام توسل بود. از دو مسئله کلیدی فارغ شدیم، یکی شرک، دیگری بدعت. بعدن دو مسئله اساسی را بحث کردیم، یکی زیارت، دیگری هم پاسداری از قبور اولیاء الهی. الان در مطلب پنجم یا به فرما مسئله سوم عبارت است از توسل. عرض کردیم توسل انواع و اقسامی دارد، یکی توسل به اسماء الهی، دوم توسل به قرآن مجید، سوم توسل به اعمال نیکی که انسان در گذشته انجام داده. اما قسم چهارم توسل این است که انسان به دعای مؤمن متوسل بشود، از مؤمن بخواهد که در حق او دعا کند. این مسئله جای شک و شبهه نیست. در رأس مؤمن ها عبارت است از پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرم که اینها بالاترین مقام ایمان را دارا بودند. انسان از اینها دعا بخواهد، از اینها بخواهد که در حق او دعا کنند که حاجتش برآورده شود، یا فرض کنید گناهش بخشوده شود، درخواست دعا کنند. اما درباره پیغمبر اکرم آیه شریفه ای هست که همگان می دانیم و خوشبختانه الانم در بالای ذریح پیغمبر اکرم نوشته شده، یعنی در دوران قبل از سعودی ها این آیه بوده و الانم هست. اون این است که خدا می فرماید: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر مجرمان، گناهکاران، خطاکاران بیایند حضور تو، اولا خودشون نادم بشوند، یک زمینه ای در ذهن اونها باشد، و بعدا هم پیغمبر اکرم در حق اونها دعا کنند، دعای پیغمبر اکرم مستجاب می شود. لوجد الله توابا رحیما، خدا را توبه پذیر می بینند. شکی نیست که در زمان حیات پیغمبر اکرم انکار انجام می گرفت. احدی هم در این شک و شبهه ای ندارد، نه ابن تیمیه و نه شاگرد او محمد ابن عبدالوهاب و نه علمای فعلی که خودشون را منتسب به این دو نفر می دانند. همه معتقدند که در حال حیات پیغمبر اکرم اگر می رفتن از رسول خدا درخواست دعا می کردن، دعای اون حضرت در حق اینها مستجاب می شد. کلام در این است که آیا پس از رحلت هم این آیه به قوت خود باقی هست یا باقی نیست؟ اونها میگن نه، فقط دوران حیات پیغمبره. اما علمای اسلام قاطبتا غیر از این گروه همه میگن فرق نمی کند چه حال حیات پیغمبر چه بعد از حیات دوران رحلت. چرا؟ اون مقدماتی را که یادآور شدیم به خاطر بیارید. اولا پیغمبر اکرم منحصر در جسد نیست. پیغمبر اکرم روح قدسیه دارد و این روح قدسیه در عالم برزخ زنده هست. مقدمه دوم، ثابت کردیم که ارتباط ما با پیغمبر اکرم با عالم ارواح باقیه. اونها سخنان ما را میشنوند. بعد از این مقدمات سگانه، شک در اینکه آیه فقط منحصر به مقام حیات پیغمبره اما دوران رحلت را نمیگیرد، شک بسیار بیجا و بیپایه است. یا باید شخصیت پیغمبر را در بدن منحصر بدانید، حیات مادی نعوذ بالله، یا برای پیغمبر حیات برزخی قائل نشوید، یا اینکه بگید نه ارتباطی نداریم، سخن ما را نمیشنود، همین ها خلاف واقعه. اگر سخن ما را نمیشنود، پس اینکه در نماز بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این سلام برای کیست؟ السلام علیک ایها النبی، که انه در برابر ماست. حالا ببینیم علمای ما در گذشته، اعم از سنی و شیعه، از این آیه چه فهمیدن؟ آیا گفتن فقط منحصر به دوران حیات پیغمبره؟ یا نخی انحصار به حال حیات ندارد؟ در حال رحلت هم که حیات برزخی دارد، این آیه حاکم است. اولا داستانی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم رخ داد، همه نوشتن قابل انکار نیست که بعد از حیات پیغمبر عربی آمد در کنار قبر پیغمبر، عرض کرد که من آمده ام مستغفرن و مستشفعن. هم کلمه مستغفرن را به کار برد و هم کلمه مستشفعن را به کار برد و گفت خدایا خودت گفتید که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول، انا جئت مستغفرا و مستشفعا. همه نقل کردن، یک نفر، دو نفر، سه نفر نیست، سیره نویسان، تاریخ نویسان، محدثان از عتبی این حدیث را نقل کردن که اون فردی که عرب صمیم است، قرآن را روی همون به اصطلاح ذوق عربی میفهمد، در این آیه شکل کرد که هم دوران حیات مادی، حیات دنیوی را میگیرد و هم حیات اخروی و حیات برزخی. اما علمای دیگر برای اینکه دوستان توجه کنند که علما از این آیه عموم فهمیدن، محی الدین نبوی متولد 631 متوفای 676 کتابی دارد، شرح مهذب، چاپ مکتبه ارشاد در جده، همین جمله ها را دارد. از عتبی نقل می کند که من نزد قبر رسول خدا بودم، مردی از بیابان آمد، گفت السلام علیک یا رسول الله، سمعت الله یقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بعد خطاب به رسول خدا میکند، وقد جئتك که مستغفرا، آمده ام مستغفرا من ذنبی، مستشفعا بک الى ربی. او نقل میکند ابن قدامه حنبلی که امروز نوع فقهای اهل سنت به این کتاب مراجعه میکنند، کتابی است به نام مغنی، متنی دارد، شرحی دارد، انصافا کتاب فقهی خوبی است و مورد مرجع. او در آداب زیارت پیغمبر اکرم همین مطلب را طرح میکند، میفرماید زیارت قبل پیامبر مستحب است. از ابو هریره نقل می کند که پیامبر فرمود هر کس به من سلام کند، من پاسخ سلام او را می گویم. سپس از عتبی همین داستان عرب را نقل می کند که آمد و خطاب به پیغمبر کرد، جئتک که مستغفرا مستشفعا. نگاه کنید ابن قدامه مغنی جلد 3 صفحه 588 همراه با شرح کبیر. آقایان عرض کردم حنابل، آقایانی که در نجد و در مدینه و در ریاض به سر میبرید، همه شما ها نسبت به مغنی احترام قائلید. اولا از حنابله است، شما هم از حنابله هستی و این کتاب، کتاب مرجع نقل میکند به عنوان استدلال. سوم سمهودی کتابی دارد به نام وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفی، جلد 4 در سال 1376 به تحقیق محی الدین عبدالحمید چاپ شده، اونجا همین مسئله را دارد. چنین میگد؟ میگد اگر مایلید پیغمبر اکرم را زیارت کنید، بگید السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. بعد از چند جمله اللهم انک قلت فی کتابک لنبیک ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، آیه را نقل میکنه. بعد میگد انی قد اتیت نبیک مستغفرا، آمده ام به زیارت قبر پیغمبر مستغفرا، فاسألک ان توجب لی المغفره کما اوجبتها لمن اتاه فی حیاته، اللهم انی اتوجه الیک بنبیه. کجا می روید؟ نبوی یک انسان والا و برجسته فقیه است. کمتر کسی مانند نبوی شعر کرده مسلم را. کجا می روید؟ ابن قدامه در کجای تاریخ چنین فقیهی دارید؟ جناب سمهودی در این کتاب شرح زیارت پیغمبر اکرم با همین آیه می آورد. سراغ غزالی بریم. غزالی مسلماً یک مرد محقق در ترجمه در زیارت پیغمبر اکرم می گوید رو به قبر پیغمبر و بایست، خدا را حمد و ثنا بگو و درود فراوانی به پیامبر بفرست. بعد بگو ولو انهم اظلموا انفسهم، این آیه را بخوان، خود را مصداق این آیه قرار بده. بعد بگو اللهم انا قد سمعنا قولك، ما سخن تو را شنیدیم و اطعنا امرک، امر تو را اطاعت کردیم و قصدنا نبیك، پیامبرت را قصد کردیم. مستشفعین بک الی مستشفعین به الیک من ذنوبنا و قد اسقل ظهورنا من و قد اسقل ظهورنا من ازوارنا من اوزارنا. اصلا این آیه را بخون، من بگم این آیه میخوام عمل کنم. من اگر بخوام علمایی که در زیارت پیغمبر اکرم این آیه را میخوانند و میگن این آیه را بخوانید و خود را مصداق این آیه قرار بدید، کار طولانی میشود. بزرگترین کتاب به نام ملاقی مراقی الفلاح زیارت پیغمبر اکرم را چنین نقل میکند. اینا کتاب های زیارتی اهل سنت همه پذیرفتن. میگد رسول خدا را چنین زیارت کنید، السلام علیک یا سیدی یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، ان الخطايا قد قسمت ظهورنا، گناهان کمر ما را شکنده، و الاوزار قد اسقلت کواهلنا، و انت الشافع المشفع، خطاب الموعود بالشفاعت العظمى و المقام المحمود و الوسیله. وقد قال الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك وقد جئناك ظالمين لانفسنا، آمدیم به خود ظلم کردیم، الان استغفار میکنیم، خدایا شفاعت این پیغمبر را در حق ما بپذیر. بنابراین یکی دو نفر نیست. چگونه بگیم این آیه فقط مربوط است به زمان حیات پیغمبر؟ این نعمت عظما که استغفار پیغمبر، دعای پیغمبر در حق ما مستجاب می شود، فقط منحصر به همان 10 سال باشد. حتی 10 سال هم کمتر ابدا امکان پذیر نیست. شما یا باید بگید رسول خدا فقط حیات دنیوی دارد، حیات اخروی را منکر بشوی، یا ارتباط را منکر بشوی، یا اطلاق آیه را منکر بشوی. آیه اطلاق دارد، هرگز ندارد، بر اینکه باید در زمان حیات و مقید به حیات رسول خدا باشد. علمای ما هم که فراوان، علمای شیعه هم هنگامی که زیارت پیغمبر اکرم را نقل میکنند این آیه را دارند. خدا رحمت کند سید ابن طاووس متوفای 664 کیفیت زیارت رسول خدا را چنین نقل میکند: اللهم انك قوت لنبيك ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. تا اینکه میگد ولم احضر زمان رسولك ولو من در زمان پیغمبر نبودم، اما وقد زرته راغبا تائبا من سج عملی، بعد از وفاتش آمده ام زیارت میکنم، مستغفرا لك من ذنوبي و مقرا لك بها. خب، بنابراین یکی از اسباب توسل این است که از رسول خدا در کنار قبرش، در کنار ذریحش دعا بخواهیم، استغفار کنیم، بگیم در حق ما استغفار کند، ارتباط ما محفوظه. این مدرک ماست. آقایان وهابی ها در مقابل این عمل شبهاتی ایجاد کرده اند که این شبهات را بررسی میکنیم. هرچند با توجه به مقدماتی که عرض کردم این شبهات روشن. اولا میگن درخواست دعا از میت شرک است. همین که بگید یا رسول الله در حق من دعا کن، شده مشرک. جناب مشرک یا بگد مشرک در ذات باشد، یا مشرک در صفات باشد، یا مشرک در ربوبیت باشد، یا مشرک در عبادت، کدامه؟ هیچ کدام از اینها تطبیق نمی کنه. نه پیغمبر را خالق می دونم، نه مربی می دونم، نه مدبر می دونم، یک انسان والا می دونم که فقط دعای او مستجاب می شود. این کجای شرکه؟ خب اگر واقعا شرکه، پس در حال حیاتش هم شرکه. اگر درخواست دعا از پیامبر در حال ممات شرکه، در حال حیات هم شرکه. اگر چیزی ماهیتش شرکه، این دیگه حیات و ممات نداره. حیات و ممات مؤثر نیست. فرض کنید آمد در موردی امر شد که فلانی را ثبت کنید. خدا امر کرد برای اینکه منافق را ثبت کنیم. امر خدا به این که او را سب بکنیم، سب را از ماهیت در نمیاره. سب سبه. خدا امر کند یا خدا امر نکند، حال حیاتش باشد، حال مماتش باشد، حیات و ممات میزان شرک توحید نیست. همینطورا متهم کردن مسلمانان به شرک چیز رایجیست. خداوند منان حساب خواهد کرد. روز قیامت این کلمات شما حساب دارد. یه جمعیتی را مشرک معرفی کنی، دیگران را علیه اونها تحریک کنی، خونهایی که ریخته می شود همه و همه به گردن شماست. کجای این شرکه؟ آیا در پیغمبر الوهیت قائلیم، ربوبیت قائلیم، خالقیت قائلیم، درخواست دعا؟ بنابراین مسلمن شرک نیست. گاهی میگن نه، درخواست دعا از پیامبر سودی نداره. نمیگن شرک، سودی نداره. میگیم بس معلوم میشود که شما در مراحل قبلی خیلی استاد نشدید. معلوم میشود که شما برای پیامبر فقط حیات دنیوی قائلی. بل اگر فقط پیغمبر حیات دنیوی داشته باشد، بعد از مرگ خبری نیست، اصلا عدم محض است. درسته، درخواست دعا بیفایده است. اما ما با مقدمات ثابت کردیم که رسول خدا هم حیات دنیوی دارد، هم حیات برزخی دارد، هم ارتباط ما با او برقراره. چگونه میگید بیفایده است؟ معلوم میشود در اینجا اشتباه میکنید. اینکه ماتریالیست ها را بر چشم میزنی، حیات را منحصر به حیات دنیوی میکنی، دیگه در حیات برزخی خبری نیست، میگید فایده نداره. بنابراین نه شرک است و نه بیفایده. اگر بخواهد شرک باشد، باید موازین شرک بر آن منطبق گردد، یا باید در رسول خدا خالقیت، ربوبیت، کارگردانی، سرنوشت ما دست او باشد. بله، اما اگر منهای اینها فقط از این نظر که بنده برگزیده خدا افضل الخلایق، خدا دعای او را مستجاب میکند. درخواست کنیم عین توحیده. این که میگید بی فایده هست، معلوم میشود حیات را حیات دنیوی میدونید. اذا مات الانسان تمه، اگر این باشد بله، اما ما ثابت کردیم حیات ادامه دارد. گاهی شبهه سوم میکنن، میگن آیه مبارکه میفرماید بین شما و آنان مانعی هست و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. میگن بین ما و گذشتگان برزخی هست، مانعی هست تا روز قیامت. مانع، مانع از چیه؟ مانع از دعا، مانع از شنیدن دعا. عجب، آیه رو خوب معنا نمی کنی شما. یه قطعه از آیه رو گرفتی، صدر زید آیه رو در نظر نمی گیری. برزخ به معنای حائله، اما مانع، مانع از شنیدن دعا نیست، مانع از بازگشت مردگان بار دیگر به زندگی دنیوی. اینه، نمانع از شنیدن دعا. آگر ملاحظه بفرمایید ببینیم از آیه چی میفهمیم. آیه میگه مانع از شنیدن دعاست یا مانع از بازگشت آنان به حیات دنیوی. حتی اذا جاء احدهم الموت، هنگامی که سراغ یکی از مشرکان مرگ آمد، میبیند پرده ها رفت بالا، جایگاه بد خودش را در برزخ میبینه. که میگد رب برجعونی، مرا برگردونی، لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، برگردم کار نیک انجام بدم. قرآن دو جواب میگد. میفرماید اولا کلا انها کلمت هو قائلها، این حرف را در زبان میگه، اگرم برگردد باز همون حالت را داره. این یه جواب. کلا انها کلمت هو قائلها، به زبان میگه. هنگامی که در اینجا مرگ آمده و برزخ را میبیند، عذاب را میبیند، همین حرف را میزند، برگردد دنیا همونه. جواب دوم، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، پیش روی اینها یا پشت سر اینها، ظاهرن پیش رو، برزخون مانعی است. از چه؟ از اون رجوع، اون رجوع قبلی. رب برجعونی جوابش اینه که و من ورائهم برزخون مانع است الی یوم یبعثون. دیگه تمام شد، به این جهان برگشت نیست. آیه که نفی میکند میگد مانع است، مانع از برگشت مشرکان و جانیان به این دنیاست، نه اینکه مانع از آن است که سخنان ما را پیغمبر اکرم نمیشنود. این رسول خدا بود، در صحیح بخاری آمد بر سر کشتگان قریش همه را یک یک ندا کرد. وقتی گفتند که مردگان را صدا میکنی، فرمود ما انتم به اسم امن هم، شنوایی شما از اونها بالاتر نیست. آخرین شبهه‌ای که دارن، آیا پیامبر سخن ما را میشنود؟ و حال اینکه در آیه میگد انک لا تسمع الموتا، خداوند منان مشرکان را به موتا تشبیه میکند، میگد این مشرکان حرف شما را نمیشنود، همینطوری که موتا نمیشنود. از این که تشبیه مشرکان بر موتا، دلیل برای این است که موتا نمیشنود و لذا میگن مشرکان هم نمیشنوند. از مجموع آیه میفهمیم که مجد شنوایی نداره. انک لا تسمع الموتا و ما انت بمسمع من فی القبور. اما دقت در آیه نشده، دقت در کلمات نشده. آیا مشرکین میشنوند یا نه؟ بله. پس باید همین هم در موتا باشد، موتا هم بشنوند. تفاوت مشترک، ببخشید، وچه مشترک این است که نه این سودمند است و نه اون سودمنده، نه این که نمیشنوند. خیلی مشرکان کرام پیغمبر اکرم را میشنوند، پیغمبر اکرم حجت را بر اینها تمام میکند. بنابراین وجه شبه این است که هر دو میشنوند اما سودمند نیست. اما مشرک حرکت نداره، ایمان نداره. اما موتا وقت عمل گذشته، وقت عمل در این دنیاست. بنابراین وجه شبه اینکه مشرک را تشبیه به موتا میکند، موتا نمیشنود، مشرکان هم نمیشنوند. و ما انت بمسمع من فی القبور، کسانی که در میان قبرند تو اونها را نمیشنوایی. وجه شبه نشنیدن نیست، وجه شبه شنیدنی که مفید باشد نیست. مشرکان میشنوند مفید نیست، موتا هم میشنوند مفید نیست. تشبیه در این است که این شنیدن ها فایده ندارد. ولذا میگد و ما انت بمسمع من فی القبور یا انک لا تسمع الموتا. نه اینکه اصلا شنیدن در کار نیست، و الا تشبیه غلطه. مشرکان کلام پیغمبر را میشنوند. پیغمبر اکرم قرآن مجید را خواند، ولید بلند شد گفت من کلامی از پیغمبر شنیدم که نه کلام انس است و نه کلام جن. خیلی قرآن را تمجید کرد، میشنوند اما مفید نیست. این همین مسئله در موتاست، میشنوند اما سود من نیست، چون دنیای عمل در این جهان، در آن جهان نیست. این چه ارتباطی دارد به پیغمبر اکرم که در عالم بالا هست، میشنود و شنیدنش هم مفید است برای همگان. تا اینجا ما چهار تا توسل را گفتیم. توسل به اسماء الهی، توسل به قرآن مجید، توسل به اعمال صالح، توسل به دعای مؤمن که برتر و بالاترش ائمه اهل بیت و در رأس آنان پیغمبر اکرم و صالحان پاکان. اما یک توسل پنجمی داریم که خیلی مورد نزاعه، خیلی اونها از این پنجم ناراحتند. اون این است که شخصیت و ذات پیغمبر اکرم را بین خود و خدا واسطه قرار بدیم. بگیم به حق محمد و آل محمد. همین که بگیم به حق محمد، کار به دعا نداریم. خدایا به حق محمد و آل محمد، از محمد صلی الله علیه و آله دعا نمیخواهیم، و الا برمیگردد به قسم قبلی. همین که این شخصیت های والا و معصوم را بین خود و خدا قرار می دهیم و خدا را قسم می دهیم به شخصیت اینها، دعای ما را مستجاب کن، مریض ما را شفا بده، ما بین دو نفر صلح برقرار کن، بلا را از بشر، بلا را از کشور رفع کن. این هم قسم پنجم است که اونها منکرن. فردا ببینیم در جلسه دیگر آیا مدرکی برای این توسل هست یا نیست. اتفاقا در صحیح ترین کتاب ها که همگان میگن این روایت صحیح هست، پیغمبر اکرم تعلیم آدم نابینا کرد که چنین بگو. انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.